الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی های در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه الان 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغ های شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله باز این توفیق نصیب ما شد تا در دوشنبه شبی دیگر تقدیم بکنیم به محضر همه شما گرامیان برنامه کلمه طیبه رو. الحمدلله این توفیق رو داریم به روال این برنامه در محضر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی باشیم. انشالله بتونیم امشب هم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. ابتداعا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و برمیگردیم و انشالله روال اصلی برنامه رو پی خواهیم گرفت. سلام عرض میکنم در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمتون است.
سلامت باشید بزرگوارین. حضرت استاد اگر خاطرتون باشه که قطعا هم هست، یک وعده ای داده بودین به همه بینندگان عزیز و اون این که بالاخره شبکه مزین هست به نام نامی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در ابتدای برنامه قرار بود که بشنویم از خود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین یک روایاتی رو که نسبت به وجود نازنین حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان شده. بشنویم از حضرت عالی.
بله، خدمت رو عرض کنم. روایاتی که در باب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و همینطور غیبت اون حضرت و ظهور اون حضرت و رجعت و مسائل مرتبط با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در کتاب های ما هست، شاید بگیم جزء بیشترین تعداد رو داره، یعنی جزء از اون دست روایاتی است که خیلی زیاد هست و فراوان و ما سعی میکنیم تا زمانی که هستیم انشاءالله روایاتی تو این موضوع خدمتون بخونیم تا یادی باشه، یاد شده باشه از صاحب نعمت ما و ولی نعمت شبکه جهانی حضرت ولی عصر. چون ما هرچی تو این شبکه خرج میکنیم مال حضرت ولی عصر هست، خودمون متعلق به اون حضرت هستیم، تمام وجودمون گوشت و پوست و استخوانمون از اموال اون حضرت به هر حال رشد کرده و خودمون رو متعلق به اون حضرت میدونیم. بنابراین لازم هست و واجب هست برای ما که یادی بکنیم از اون حضرت. روایتی که امروز خدمتتون میخوام بخونم روایتی هست از حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام در کتاب شریف کمال دین شیخ صدوق صفحه 360 باب شماره 34 حدیث اول از روایاتی که از حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده که سند روایت کاملا صحیحه که امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید اذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في ادیانکم لا یزیلنکم احد عنها. وقتی فرزند پنجم از امام هفتم از بین شما رفت، حواستون به دینتون باشه، حواستون به دینتون باشه، مبادا احدی بیاد و دین شما رو زایل کنه. لا یزیلنکم احد عنها، دینتون از بین نبره. دلیلش چی هست که یا بنیه انه لابد لصاحب هذا الامر من غیبت حتی یرجع عن هذا الامر من کان یقول به. غیبت اون حضرت به حد طولانی میشه که کسانی از طرفداران ایشون، کسانی که خدمتتون عرض کنم از معتقدین به اون حضرت هستن، از نظرشون و از عقیدهشون بر میگردن و این خیلی خطر بسیار بزرگی است که مبادا ما جز اون افراد باشیم. ما باید حواسمون جمع باشه. این وصیت امام موسی بن جعفر علیه السلام ما هست که دوران غیبت دوران امتحان هست. انما هی محنت من الله عز و جل امتحن بها خلقه. این دوران غیبت دوران محنت هست که خداوند در این دوران محنت و سختی و مشکلات خلقش را امتحان خواهد کرد و هر کسی از این امتحان سربلند بیرون نمیاد. همونطور که دیدیم خیلی ها هستن که متاسفانه توجه نمی کنن به این وصیت ها و در این امتحانات سربلند بیرون نمیان. بعد جمله جالب امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید ولو علم آباؤکم و اجدادکم دینا اصح من هذه لتبعوه. اگر پدران تو، یعنی به هر حال این برادر امام موسی بن جعفر دیگه، علی ابن جعفر رضوان الله تعالی علیه که قبرش هم در همین قم هست در قبرستان گلزار شهدا، که اگر پدران تو و اجداد تو دین بهتر از این دین می داشتن حتما اونو پیروی می کردن. چقدر روایت زیباست، چقدر روایت جالب هست و به هر حال افتخاریست برای ما و سعادتیست برای ما که ما از دین پیروی می کنیم که اجداد حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام از اون پیروی می کردن. بعد میگه علی ابن جعفر میگه من سوال کردم اون امام پنجم از نسل هفتم که خود امام کاظم علیه السلام هست چه کسی است؟ امام فرمود هنوز عقل های شما ضعیفه، نمیتونید این مسئله رو درک کنید. اما اگر این تعیشو فسوف تدرکونه، اگر عمرتون اینقدر طولانی بشه به هر حال میتونید اون رو درک کنید، که به هر حال اونا نتونستن دیگه درک کنن و ان شاءالله که ما بتونیم اون دوران درک کنیم دیگه، اون دورانی که آقامو میاد، مولامو میاد و عدالت واقعی رو در جامعه اسلامی در جهان اجرا میکنه رو ببینیم و لذت ببریم از اون دوران، از اون دولت، از اون حکومت. به هر حال ما قرن هاست که از طرف دشمنان زخم زبان های بسیار سختی خوردیم و این زخم زبان ها رو تحمل کردیم تا لذت دولت حضرت مهدی علیه السلام ان شاء الله بچشیم و در اون دوران باشیم
ان شاء الله. ان شاء الله. الهی آمین. چقدر زیبا و چقدر دقیق که کسی میتونه درک بکنه که روایتی رو که حضرت استاد هدیه دادن به ما، یا بنی عقولکم تضعف، این عقل ها هستند که ضعیفن و نمیتونن درک بکنن اون حضرت رو. انشالله که ما به اون درجه برسیم، به اون درجه از معرفت برسیم که بتونیم بشناسیم امام خودمون رو و انشالله به فیض زیارت اون حضرت نائل بشیم انشالله. بسیار خوب، تشکر میکنم حضرت استاد از محضرتون. خب بریم سراغ متن و جریان اصلی برنامه. همونجور که مطلع هستید کلیپ هایی که اخیراً در شبکه های وهابی پخش شده رو ما تقدیم حضورتون میکنیم، اینها رو میبینیم با هم دیگه و بعد از اون انشالله به نقد اینها میشینیم ببینیم بالاخره باز هم چه دست گلی به آب دادن و انشالله حالا روال برنامه رو شما هم همراه ما تا انتها باشید تا ببینیم به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید. کلیپ اول رو با هم میبینیم.
و نخستین نکته اینی که عمر رضی الله تعالی عنه اهل بیت پیامبرش را بر فرزندانش ترجیح میداد، این روایت رو نگاه بکنیم که بسیار زیبا هست. حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما میگه روزی عمر به من گفت ای فرزندم، ای پسرم، هر از چند گاهی نزد ما بیا. حسین میگه روزی من برای دیدن عمر رفتم و دیدم که با معاویه خلوت کرده و به ابن عمر، یعنی فرزند خودش عبدالله ابن عمر که پشت در بود، اجازه ورود نداده است. میگه من برگشتم تا اینکه پس از مدتی مرا دید، یعنی عمر ابن خطاب من حسین دید و گفت که پسرم چرا نزد ما نمیایی؟ گفت چرا پیش ما نمیایی؟ گفتم آمدم اما دیدم که شما و معاویه با هم نشسته و به پسرتان هم اجازه ورود نداده اید. گفت من رو دیدم شما و معاویه با هم نشستید صحبت میکنید، پسرت عبدالله ابن عمر هم پشت در ایستاده، به اون هم اجازه ورود ندادید. بین خاطر من برگشتم. عمر فرمود تو بیش از عبدالله ابن عمر سزاوار این هستی که بدون اجازه نزد ما بیایی یا نزد ما بیایی. گفت تو با عبدالله ابن عمر فرق میکنه قضیه. عبدالله ابن عمر درست فرزندم هست ولی تو خیلی نزد من عزیزی، عزیزتر از عبدالله ابن عمر هستی و تو بدون اجازه میتونی بیایی، چرا نیومدی؟ آنگاه دستش را روی سرش نهاد و گفت در سر ما محبت الله و سپس محبت شما ریشه دوانیده است. این روایت در کنز العمال اومده و در الاصابه فی تمییز صحابه علامه ابن حجر عسقلانی. و البته موارد اینگونه زیاد هستند. من یک مورد رو به عنوان مثال ذکر کردم که چگونه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه محبت اهل بیت پیامبر رو در دل داشت.
بسیار خوب. بله، باز همین آقای ترشابی بود که با هم دیدیم کلیپش رو و بالاخره هر از چندی اینها میپردازن به این موضوع که بخوان بگن بله بین همه صحابه صلح بوده، همه خلفا اهل بیت رو دوست داشتن، اهل بیت خلفا رو دوست داشتن و میگردن بالاخره قطعا هم براش زحمت زیادی میکشن، حالا از جوانب مختلف که بتونن این نوع روایات رو پیدا بکنن و به این احادیث برسن. حالا ببینیم این زحمتشون این بار به کجا رسیده، تا حالا که خیلی وقتا ناکام مونده بودن. الان این روایتی که بود، حالا خودشون چندین بارم تأکید کردن و گفتن که ببینین ما از این دست روایات کم نداریم، این یک نمونه خیلی واضحش هست که ما میتونیم ازش متوجه بشیم که چگونه خلیفه دوم اهل بیت و مخصوصا حضرت امام حسین علیه السلام رو دوست داشته. خب حاجا از حضرت عالی استفاده بکنیم ببینیم چگونه دوست داشته ایشون.
بله، خدمت عرض کنم جالب بود برای من که واقعا این دیدم، تعجب کردم که اینها چطور بیننده های خودشون رو اصلا نمیدونم چی فرض میکنن، یعنی واقعا خودم تعجب میکنم بیننده هایی که پای تلویزیون اینها میشینه. خب الان اصل ارتباطات هست، شما یک روایت رو میخونی اونم فارسیش رو میخونی، بالاخره یکی پیدا میشه این روایت رو پیدا میکنه و آبروی شما رو میبره. نمیدونم اینا چی فکر میکنن، چی جوری مثلا بیننده های خودشون رو چه فرض میکنن که میان و این روایت رو اینجوری میخونن. این روایتی که شون خوند، حالا من از اصل فیلمم خدمتتون عرض کنم نشون بدم که امام حسین علیه السلام وقتی پیششون رفته بود هر از چند گاهی نزد ما بیا.
این خیلی نکته جالبی بود که اینها دقیقاً وقتی که خود کسی تماس میگیره با برنامه ایشون هیچ وقت، یعنی فارسی اون فرد حرف میزنه میگه نه تا یک عربی کلمه شوکن. عربی نخونی من هیچ جوابی به تو نمیدم. حالا خود ایشون داره اینجوری است،
خودش این متن فارسی رو حالا خودش مینویسه یا کسی براش مینویسه نمیدونم. هر از چند گاهی نزد ما بیا، بعد آخر به هر حال همون داستان رو ادامه میده، آخر روایت هم در سر ما محبت الله و سپس محبت شما ریشه دوانیده است، اینجوری این روایت رو ترجمه کرده. اما بریم ببینیم اصل روایت چیه. اصل روایت رو ببینیم اینا چه خیانتی کردن و چه به هر حال چجوری مردم رو به هر حال گول میزنن و تزویر و به هر حال دروغگویی. روایت آدرسی که ایشون در کتاب الاصابه بوده، کتاب الاصابه فی تمییز صحابه جلد شماره 2 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان چاپ 1415 صفحه شماره 69، ببینید همون روایتی که از حضرت امام حسین علیه السلام از تیکه اول رو ببینید. اصلا تو این داستان اینها نیوردن. تیکه اول داستان چی بود؟ من رفتم دیدم روی منبر، رفتم روی منبر به هر حال اونو بالای منبر رفتم و گفتم انزل ان منبر ابی وذهب الی منبر ابیک، از منبر پدر من بیا پایین و برو روی منبر پدرت بشین. این جمله این روایت کجاست؟ جمله این مطلب در این چیزی که ایشون نقل میکنه کجاست؟ کلن انگار این بزغاله شون خیلی چیزها رو میخوره، از جمله چیزی که خورده اول این روایت هست. این مطلب به مهمی رو چرا نگفتی؟ تو اگر میخوای بحث محبت اهل بیت علیهم السلام رو با حاکمان زمانش ثابت بکنی، خب چرا اینجوری، چرا دروغ میگی، چرا تحریف میکنی، چرا تزویر میکنی؟ خب اول روایت هم میخوندی تا مردم بهتر میتونستن قضاوت کنن. نخوند. اول روایت این تیکش رو حذف کرد متاسفانه. خب دیگه وهابی جماعت اگر تحریف نکنن دیگه نونشون به هر حال خدمتتون عرض کنم آجر میشه دیگه. حالا از اینجا شروع کرد منو کنار خودش نشان و چی گفت و چی گفت و از این حرفا تا آخر روایت، باز آخر روایت که گفته بود فإنما أنبت ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم، این چیزهایی که روی سر من هست، یعنی موهاشو میگفتی، حالا روایت دیگه داره مو دقیقاً شعر، اینها رو کی روی سر من و من رویانده؟ اول خدا بعد شما. یعنی میخواد بگه این هر چی که من دارم، حالا مو رو به عنوان مثال میزنه دیگه، وجودم رو مدیونی دو کس هستم، یک خدا و دوم شما. میخواد ولایت تکوینی رو ثابت کنه، وساطت فیض میخواد ثابت کنه. اگر فیضی از جانب خداوند به من رسیده، مثلا من مو دارم، مثلا من سر دارم، حالا هر چی، این رو خدا اول بعد شما ثم انتم. این تیکر هم حس میکنه، این تیکر رو چی ترجمه کرده؟ شما ببینید دوستان عزیز، در سر ما محبت الله و سپس محبت شما ریشه دوانیده است. همون الاصابه جلد یک صفحه 133، حالا آدرسش طبیعتاً چاپ‌های مختلف داره فرق میکنه. در روایت چی بود؟ در روایت چی بود؟ دقیقاً ببینید، من دوتا رو کنار هم دیگه قرار بدم تا قشنگ بشه چیز کرد، مقایسه کرد. فإنما أنبت ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم، این چی میگه؟ در سر ما محبت الله و سپس محبت شما ریشه دوانیده است. همچین معنایی میده. از کجای خود در آورده همچین معنایی رو و همچین ترجمه ای رو؟ واقعا عجیب هست برای من. این یک روایت. باز خدمتتون هست که نشون کنز العمال آدرس داده دیگه، کنز العمال جلد 7 صفحه 105. بریم کنز العمال رو ببینیم. این کنز العمال آقای متقی هندی، حالا من برم از کنز العمال هم صفحه کتاب نشون بدم. کنز العمال آقای متقی هندی جلد شماره 13 صفحه شماره 654، باز دقیقاً هم اول روایت رو حذف کرده، همون مطالبی که در اول روایت بود رو حذف کرده، تحریف کرده و تزویر کرده، و بعد آخر روایت انما انبت فی رؤوسنا ما ترى الله ثم انتم و وضع یده علی رأسه. باز در سیر اعلام النبلای آقای شمس الدین ذهبی واضح تر اومده این روایت. سیر اعلام النبلای آقای شمس الدین ذهبی جلد شماره 3 صفحه شماره 285، صفحه 285، ببین چی میگه. ای بنیه و هل انبت على رؤوسنا شعر الا الله ثم انتم، پسرم این مو رو در سر ما کی رویانده؟ چه کسی رویانده؟ اول خدا بعد شما. به ساتد فیض دیگه میخواد ثابت کنه فیض اگر از جانب خدا میاد از سمت شما میاد، شما هستید که به ما فیض میرسانید از جانب خداوند. تو اگر میخوای محبت اهل بیت رو با خلفای زمانش ثابت کنی، اینو بیار بخون، این خیلی بهتر ثابت میکنه. این ثابت میکنه که خلفا انتقاد به وساطت فیض اهل بیت علیهم السلام داشتن. خب چرا اینو نمیخونی؟ اگه میخوای محبت ثابت کنی، این محبت رو ثابت میکنه، این ثابت میکنه چقدر رابطهشون خوب بوده. اعتقادی که اونها دارن شما ندارید، چیزی که اونها اعتقاد داشتن، باوری که اونها پذیرفته بودن رو شما وهابیان ندارید. اونا اعتقاد داشتن اهل بیت علیهم السلام بعد از خدا واسطه فیضن، اگر فیضی به انسان میرسه از جانب اهل بیت علیهم السلام هست. اما شما وهابی چرا تحریف میکنید؟ چرا تزویر میکنید؟ چرا دروغ میگید؟ چرا فرض میکنید بیننده‌ای که به هر حال پای تلویزیون شما نشستن به هر حال چیزی نمیفهمن، شعور ندارن، یا به قول خودت مثلا، حالا نمیخوام تعبیر دیگه بکنم، به هر حال نمیدونم چی اینو فرض میکنن که من ذهن اینها رو بگم، به هر حال دست از تزویر بکشید، دست از تحریف بکشید، دست از دروغگویی بکشید. امروز دیگه دوران تحریف و تزویر گذشته، مردم با همون موبایلشو میتونن یه جستجو بزنن و دروغگو بودن شما رو ثابت بکنن و متزلزل میشن. به ضرر خود شماست، به خدا به ضرر شماست. وقتی بیننده ببینه شما تحریف میکنید، بیننده ببینه تزویر میکنید، از شما زده میشن و به هر حال میفهمن دستتون رو میشه. در خدمتتون هستم.
بسیار زیبا، بسیار عالی، الحمدلله. الان هم باز هم این برنامه در صدد این بر اومد که اتفاقا دفاع بکنه از اون صحبت هایی که خود بزرگان اهل سنت دارن توی کتاب های خودشون، و بلکه همین روایتی هم که باز با هم از خود سند خودش هم مشخص بود و مشاهده کردیم که اون رو تصحیح کرده بودند و اینکه به قول این آقای ترشابی چگونه خلیفه دوم اهل بیت رو دوست داشت. خب الان برامون واضح شد به این واسطه که اینها رو واسطه در فیض میدونست. آیا شما وهابیا اون رو اونها رو اون اهل بیت رو واسطه در فیض میدانید مثل خلیفه دومتون یا نه؟ این سوالیه که الان شما دیگه باید جواب بدین آقای ترشابی. بسیار خوب، بریم سراغ کلیپ بعد و کلیپ دوم رو قبل از این که ببینیم بنده یک یاداوری بکنم، عذرخواهی میکنم. این شماره هایی که زیرنویس شدن و عذرخواهی میکنم و در اختیارتون هستند، اینها راه های ارتباطی شما با برنامه هستند. انشالله تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود و در فرصت مقتضی انشالله با شما تماس خواهند گرفت و تلفن های شما رو وصل خواهند کرد. بریم کلیپ دوم رو با هم ببینیم.
شورای حضرت عمر این صورت رو که 6 نفر تعیین کرد و عبدالرحمن ابن عوف مأموریت جمع آوری آرای اهل مدینه پیدا کرد و آرا اهل مدینه رو پیدا کرد، در واقع جمع آوری کرد. اما این که حضرت عمر فرموده باشه اگر یک نفر مخالفت کرد گردنش را بزنید، مطلقاً هیچ روایت معتبر در این باره وجود نداره. اما یادم باشه، اگر گفته باشه که نگفته، محاله، 100% محاله. به نظر من کار خیلی خوبی کرده تا این که مخالفت با آراء مردم نشه، یعنی اکثریت، کسی با اکثریت مخالفت نکنه. سیستم دموکراسی که عمر داشت یک مدرن بود واقعا، و لحاظا در جامعه اگر یک نفر شاذ باشه مخالفت کنه با اکثریت آراء، حتما سزاش همینه که در واقع این مطلبی که به حضرت عمر نسبت میده. اما مطلقا با دهن پر میگم، این شماره یک میبینید، یک روایت معتبر از هر کتبی که دوست داشتید بیارید که حضرت عمر گفته باشه اگر کسی مخالفت کرد گردنش را بزنید. یک روایت میگم اگر گفته باشه که خیلی کار خوبی کرده، اما وجود نداره. این در مورد شورای حضرت عمر.
بسیار خوب، چقدر طوفانی این بار آقای هاشمی ظاهر شد و باز هم از این تحدیایی که کم ازش ندیدیم و کم هم پاسخ ندادیم به این تحدی، حالا اخیراً هم بالاخره این صحبت رو کرده. خب با دهن پر گفتی آقای هاشمی و این همه تأکید کردی که آیا یک روایت هم اصلا میتونین بیارین که معتبر باشه راجع به این که عمر گفته باشه که اگر حضرت عمر، بخوایم بگیم چندین بارم گفت حضرت عمر، مخصوصا ما هم بگیم حضرت عمر، چون که این آقای ترشابی قبلش میگفت هر کس بگه حضرت مشرک شده. حالا این باید این رو برسونین به آقای هاشمی که بالاخره برنامه های شما رو ببینه و از اجتهادات و فتاوای شما هم استفاده کنن بالاخره. بسیار خوب، حالا انشالله ببینیم حالا اصل ماجرا از چه قرار هست و ببینیم اون کسی که این بیان رو داشته منظورش چی هست. آیا عمر گفته که اگر یک نفر هم مخالفت کرد گردنش رو بزنید یا چنین صحبتی ازش سر نزده؟ در خدمتتون هستم.
بله، خدمتتون عرض کنم. از این تهدید زیاد کرده ایشون و همینطور رو یک رفیق داشت آقای کالکرابی که نمیدونم کجا رفت، ما خیلی دلمون براش تنگ شده. اون از این تهدید زیاد میکرد و بعد تو دهنی میخورد و بعد پرروتر هم میشد، هفته‌های بعدش پرروتر میشد. ایشون هم همینطوره، هر هفته میاد تهدید میکنه، بیلنده‌ها زنگ میزنن آبروشو میبرن، باز هفته بعد بدتر یه تهدید دیگه میکنه. بابا خب قبل از اینکه تهدید بکنی، قبل از اینکه با دهنی پر، البته با دهنی پر و روده دراز یه ادعا رو بکنی، خب یه جستجویی هم بکنی، از یه کسی بخوای برای جستجو بزنی. حالا من روایت براش میخونم، اگر واقعا، البته خب اینا میدونم که هیچ وقت براشون فایده ای نداره، یعنی 10 بارم اینها رو آبروشو ببری، 100 بارم آبروشو ببری، 1000 بارم آبروشو ببری، اینا دیگه گذشته، از این آب از سرشون گذشته. ولی برای بیننده های که به حال شبکه های اینها رو میبینن، شبکه ما رو میبینن، دست اینها رو کنیم ببینیم که واقعا چقدر حقیقت میگن. روایت من براتون میخونم، روایت با سند معتبر. کتاب اخبار المدینه آقای ابن شبه نمیری یا تاریخ المدینه، هر دو جور این کتاب رو نوشتن، اخبار المدینه النبویه ابی زید عمر ابن شبه نمیری بصری، المجلد السادس الجزء الثالث، در عربستان هم چاپ شده این کتاب، صفحه شماره 140 که میگه حدثنا محمد از موسی بن عقبه از نافع از عبدالله بن عمر. خیلی سند کوتاه هست، کاری نداره این مثلا پیدا کردن، بررسی تک تک روایات این روایت، همه هم آدم های معروف هستن. که محقق کتاب میگه صحیح رجاله ثقات، این روایت صحیحه و راویان این روایت هم همه چیان ثقه هستن. خیلی روایت طولانی هست، ایشون اینجا تصحیح کرده ولی ادامه روایت از اینجاست که به هر حال اگر گفت که اگر من مردم سه روز صبر کنید، بعد از سه روز نمیدونم چی کنید، در این سه روز صهیب نماز بخواند و روز چهارم بر شما نیاید مگر اینکه امیر انتخاب کنید، از این مسائل. و بعد میگه به مقداد ابن اسود کندی رحمت الله علیه رضوان خدا بر او باد گفت و قم علی رؤوسهم، رو سر این شش نفری که برحال قرار هست در شورای شش نفر شرکت کنه، یعنی امیرالمؤمنین عثمان، زبیر، سعد، عبدالرحمن ابن عوف و طلحه، رو سر اینها وایسا. اگر پنج نفر به یک نفر رأی دادند و راضی شدند و یک نفر قبول نکرد، فشدخ او اضرب رأسه، یعنی فشدخ یعنی سرشو بتره کنید، بشکنید، برحال از بین ببرید، یعنی که سرش رو بزنید با شمشیر، سرش رو بزنید. ایشون میگفت که به هر حال دموکراسی چه دموکراسی،
دموکراسی بسیار مدرن هست،
اینم دموکراسی مدرن. و اگر چهار نفر به یک نفر راضی شدن، به یک نفر رأی دادند و دو نفر باز مخالفت کردن، فضرب رؤوسهم، هر دوی اونها رو گردن بزنید. شش نفر گذاشتن توی شورا، یا هر شش نفر متفق یک نفر رو انتخاب میکنن، یا اینکه یک نفر یا دو نفر مخالفت میکنن، هر کسی مخالفت کرد باید گردنی زده بشه. و اینم دموکراسی مدرن.
حالا
یه شورای شش نفره. حالا روایت ادامه داره در صفحه شماره 142، این صفحه شماره 141 بود، در صفحه بعد دوباره خدمتتون عرض کنم اگر اینها به هر حال به توافق نرسیدن، اونی که نظر نهایی رو میده عبدالرحمن ابن عوف هست. وقتل الباقین این رغبو اما اجتمع علیه الناس، اون چیزی رو که مردم قبول کردن، همه اجتماع کردن، اگر غیر افراد دیگه قبول نکردن، همه رو چیکار کنید؟ بکشید. خب اینم شما تحدی کرده بودی، با دهنی پر هم تحدی کرده بودی و با روده دراز، اینم جواب تحدی شما. بعد این یک روایت، همین روایت رو خدمتتون عرض کنم، طبری در تاریخ خودش خیلی ها نقل کردن، طبری در تاریخش جلد شماره 2 چاپ دار کتب علمیه بیروت لبنان حوادث سال 23 از همون عمر ابن شبه نقل میکنه. عمر ابن شبه، علی ابن محمد، وکی اعمش و ابراهیم و محمد ابن عبدالله انصاری و چی و چی، به هر حال چندین سند داره این روایت، سندهای متعدد داره، تا در صفحه بعد شماره صفحه 581 همون به هر حال قضایا رو ایشون هم نقل کرده. همون پنج نفر اگر راضی شدن، یک نفر مخالفت کرد، گردنشو بزنید، دو نفر مخالفت کردن، چهار نفر راضی بودن، دو نفر رو گردن بزنید، از این مسائل در کتاب الکامل فی تاریخ جلد شماره 2 صفحه شماره 461 دقیقاً باز همون داستان نقل شده که خود آقای ابن کثیر، آقای ابن اسیر در مقدمه کتابش صریح و واضح گفته من در این کتابم روایات رو میرم که معتبر باشه. ما سندش هم به هر حال از محققین اهل سنت گفته بودن سند روایت صحیحه و تمام راویانش هم ثقه هستن. این یک روایت. روایت دیگر رو ابن سعد در طبقاتش نقل کرده. ابن سعد در کتاب الطبقات الکبرای خودش، الطبقات الکبرای ابن سعد جلد شماره 3 چاپ اول، چاپ 1410 در دارالکتب العلمیه بیروت لبنان صفحه شماره 259، از عبیدالله ابن موسی، از اسرائیل ابن یونس، از ابی اسحاق، از عمرو ابن میمون که میگه من اون زمانی که به هر حال چیز بود رو بودم، در اون داستانی که اتفاق افتاد بحث چیز بودم. خب چی شد؟ بهش گفتن صهیب رو صدا بزنن، صهیب رو صدا زدن، گفت سه روز نماز بخون و این قوم رو در یک خانه به هر حال رها کن، اینها رو، این شش نفر که قرار هست شورای شش نفره با هم دیگه تصمیم بگیرن، سه روز در یک خونه بمونن و با هم دیگه بحث کنن به نتیجه برسن. فاذا اجتمع على رجل فمن خالفهم فضربوا رأسه، اگر اینا اتفاق کردن برای کسی و کسی دیگه ای مخالفت کرد، فضربوا رأسه، گردنشو
بزنید.
باز روایت بعدی، عبدالله ابن بکر سهمی از حاتم ابن ابی صقر از سماک ابن حرب که این هم دقیقا همون قضیه میگه به انصار گفت ادخلوهم بیتن ثلاثت ایام، اینها رو سه روز در یک خانه نگه دارید، فَإِنْ اِسْتَقَامُوا فَإِلَّا فَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فَضْرِبُوا عَنَاقَهُمْ. خیلی عجیبه روایت، اینم سندش تا سماک ابن حرب معتبر هست، سماک هم از تابعین هست، 80 نفر از صحابه رو دیده، به هر حال سماک آدمی معتبری هست، از راویان صحیح مسلم هم هست، در بخاری هم البته روایت داره به صورت شاهد. خب این روایت چی میگه؟ میگه این 6 نفر برن داخل یک خونه ای،
بله،
با هم مذاکره کنن تا یک نفر رو به عنوان خلیفه انتخاب کنن. اگر با هم ساختن قبول کردن، یک نفر رو انتخاب کردن از بین خودشون که کرد، بعد از 3 روز اگر اینها نتونستن به نتیجه برسن، فضربوا اعناقهم، گردن همشون رو بزنید، گردن همه 6 نفر رو. خب چرا؟ به چه مجوزی؟ چرا باید این کار انجام بشه؟ حالا ما کار به متن روایت نداریم، نمیخوایم روایت رو به هر حال این داستان رو نقد کنیم. میخوایم بگیم که آقای خدمتتون عرض کنم، عقیل بی عقل میخوای تحدی بکنی، قبل از تحدی یه جستجویی هم بکنی که اینجوری آبروت نره. همین روایت ابن سعد رو آقای خدمتتون عرض کنم دکتر علی محمد السلابی از معاصرین اهل سنت هست، در کتاب الشورى فریضتون اسلامیه دکتر علی محمد السلابی که به هر حال در مؤسسه اقرا چاپ شده، این کتاب در قاهره چاپ خدمتتون عرض کنم اول چاپ 1431، دقیقاً همین روایت رو ایشون گفته تمام راویانش ثقه هست. ابن سعد با سندی که تمام راویانش ثقه هستن نقل کرده همون مطلبی رو که خدمتتون گفتم. حالا خیلی دیگه هم این روایت رو تصحیح کرده. به هر حال اون تحدی که شما کردی آقای عقیل بی عقل، آبروی شما رفت، با دهنی پر تحدی کردی و این دهنی پر به هر حال کار دست شما داد. مگه نگفتم با دهنی پر حرف نزنید؟ اگر شما به این وصیت پیغمبر توجه میکردی که آقا آدم با دهنی پر حرف نمیزنه توجه میکردی، آبروت اینجوری نمیرفت. حالا که دیگه به هر حال اینم روایتی که خواسته بودید در خدمتتون هست.
خیلی ممنون و متشکر. خدا رو شکر حالا هم از جنبه های مختلف هم تو این کلیپ واضح شد افکار ایشون. خدا رو شکر حالا همچنان نتونسته با آرزوش به تشکیل حکومتی برسه و الا حالا داشت میگفت که اون مبانیش رو هم داشت شرح میداد دیگه. بالاخره مدرن ترین دموکراسی این هست که اگر مخالفی پیدا شد گردنش رو بزنن و این هم میشه یک دموکراسی بسیار مدرن. حالا در کنار اون تحدی هم که بالاخره الان دیگه احتمالاً به خودش اومده باشه و بفهمه که چه گاف بزرگی داده. بسیار خوب، بریم یک میان برنامه ببینیم، فاصله ای میگیریم، انشالله برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله.
گرفت دست دل بر دامن آل عباس
علی جانم یا علی مدد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا این لحظه از برنامه همراه ما بودین، همراه برنامه کلمه طیبه، و تونستیم ببینیم اون اتفاقاتی که اخیراً گذشته در شبکه های وهابی، یک گزیده ای از اونها، حالا به عنوان اینکه مشت نمونه خرواره، ببینیم که بالاخره این نوع استدلال ها، استنادات اینها به چه وجه هست و آیا بر اون معتقدات خودشون پایبند هستند یا نیستند یا دارن تحریف میکنند، که خدا رو شکر مقداری از اون رو با هم دیدیم. بریم سراغ کلیپ بعد. بله بریم سراغ کلیپ بعد و کلیپ شماره 214 رو با هم ببینیم.
آقای نوشابه، من سوالم اینه که آیه 124 سوره بقره در امامت حضرت ابراهیمه، شما انی جاعل و کل ناس اماما رو، این امام رو چه نوع امامی میدونید؟ الهی میدونید یا زمینی؟
این امام الهی هست.
الهی؟
بله.
یعنی چه مشخصاتی دارین؟ خدا ایشون رو نصب کرده دیگه، بنابراین اصل امامت الهی در قرآن داریم، شما اینو میپذیرید؟
انبیا همه دارای امامت الهی هستن. بله که امامت الهی
اینو ثابت انبیا... کنید، انبیا تمامشون دارای، از قرآن ثابت کنید همه انبیا امام الهی بودن.
عرض به حضورتون همینی که قرآن کریم به ما میگوید، دیدگاه ماست، حالا شما میتونید آقای محسن این دیدگاه رو قبول بکنید یا نکنید، دیدگاه ما این هست که وقتی که قرآن اجازه بده نگاه کن، شما دارید فلسفه بافی میکنید، شما اجازه بده من جمله ام منعقد بشه، کامل بشه، بعد بفرمایید. از دیدگاه ما وقتی قرآن میگه که انبیا، از انبیا پیروی بکنید، انبیا الگو هستند، معنیش این هست که اونا امام هستن. امام از دیدگاه ما مفهوم خاصی نداره. امام به از دیدگاه ما معنی پیشوا، به معنی کسی که باید ازش اطاعت بکنیم و ازش پیروی بکنیم. حالا این پیروی کردن میتونه از جانب الله باشه که الله به ما بگه پیروی بکنید، و میتونه از جانب مثلا اجتهاد ما باشه که ما بگیم ما از فلان امام پیروی میکنیم. ولی انبیا امام هستند و من جمله ابراهیم علیه السلام هم امام هست.
بسیار خوب. خب این هم از، حالا به قول خودشون آیت ترشاوی، این معتقدات خودشون که میگن بله تمامی انبیا بلا استثناء همگی دارای مقام امامت هستند و همگی امام هستند. حالا جدایی از این که حالا اگر شد میرسیم به این هم که البته امام هم تعریف خاصی نداره به قول ایشون، حالا هر کسی میتونه امام باشه، حالا انشالله اگر شد این به این مطلب هم میپردازیم. اما حالا این ادعاشون که امامت چیز خاصی نیست، همه انبیا دارای این مقام هستند و حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام هم یکی از این انبیا. ما جوابش نمیم از حضرت عالی پاسخ این ادعا رو.
بله خدمت مسکم، یکی از آیاتی که صریح و واضح و روشن دیدگاه شیعه رو ثابت میکنه در بحث الهی بودن امامت، همین آیه 124 سوره مبارکه بقره است که خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال احد والمی. وقتی ما ابراهیم رو امتحان کردیم، امتحانات کردیم، خدا وقتی ابراهیمش را امتحانات کرد فأتمهن و از این امتحانات سربلند بیرون آمد، خدا بهش گفت انی جاعلک للناس اماما، من تو رو امام قرار دادم برای همه مردم. بعد حضرت ابراهیم علیه السلام که دید خب مقام مقام بسیار مهمی هست، برای اون رو برای فرزندان خودش و نسل خودش هم درخواست کرد، اما خدا گفت اینجوری نیست که مطلق باشه، لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه. خب خیلی نکات مهمی توی این آیه هست، از جمله این که حالا من خیلی خلاصه بعضی از اون نکات رو بگم، انی جاعلک للناس اماما، من تو رو امام قرار دادم، خدا مردم خدا ابراهیم رو امام قرار داد یا مردم سقیفه تشکیل دادن؟ خب این آیه میگه امام رو من قرار میدم.
بله.
بعد حضرت ابراهیم وقت درخواست کرد برای فرزندانش گفت نه این عهد من است، لا ینال و عهدی، امامت عهد من است نه عهد مردمی، ربطی به مردم نداره، امامت مقام دنیوی نیست، امامت مقام مردمی نیست، بلکه امامت مقام است الهی و در اختیار خدا، خدا هر کسی رو که بداند و صلاح بداند به او امامت رو خواهد داد و میداند چه کسی ظالم هست چه کسی ظالم نیست، اوست که میداند چه کسی ظلم کرده به خودش یا نکرده. خب گناه هم جزء ظلم هاست دیگه، ما که در جریان نیستیم کی خدمتتون عرض کنم ظلم کرده به خودش کی نکرده تا تشخیص بدیم کی معصوم هست کی معصوم نیست. حالا این آیه اسمت رو هم ثابت میکنه. این آقای ترشابی اومد گفت که خدمتتون عرض کنم هر پیامبری امام هست، هر پیامبری امام هم هست. چرا؟ چون اطاعت از هر پیامبری واجب بوده، پس هر کسی اطاعت از او واجب باشه اسوه باشه او امام هم هست دیگه. خب حالا خدمتتون هست که ما ازشون سوال میکنیم آیا حضرت ابراهیم علیه السلام قبل از این که به این مقام برسه امام بود یا نبود؟ اگر بگی قبل از این جاعل و کل الناس اماما، بعد از امتحانات به امامت رسید و قبلش هم امام بود، خب این که نمیشه،
تحصیل
حاصل میشه، عاقلانه نیست. یک کسی این همه زحمت بکشه، این همه امتحانات سخت که واقعا آدم اینا خودشون 10 تا امتحان برای حضرت ابراهیم میشه مردن که واقعا بعض از اونها رو آدم وان انسان عادی که نمیتونه اونا تحمل کنه. حالا همون ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام از مشهورترینش هست، بحث افتادن در آتش نمرود هست و خیلی از امتحانات سخت بحث حضرت ساره علیه السلام رو که برد رفت در یک شهری، حالا داستاناشو نمیخوایم بپردازیم، موضوع بحث ما نیست. بعد از این همه امتحانات خدا میخواد یک مقامی بده که حضرت ابراهیم لذت ببره، اونو برای بچه‌هاش هم بخواد.
بله.
دوباره همون مقام قبلی. خب بابا این عاقلانه است؟ این جایزه است یا دوباره خدمتتون عرض کنم تنزل هست؟ و این ثابت میکنه امام مقام بالاتر از نبوت باشه، چون با قبلش حضرت ابراهیم پیامبر بوده. اگر مقام پایین تر داده باشه بعد از امتحاناتش، خب تنزلش داده که بدتر میشه که.
بله.
حضرت ابراهیم علیه السلام این همه زحمت کشید به جایی که مقامش ترفیع پیدا کنه، مقامش چی میشه؟ تنزل
پیدا میکنه.
حالا ما 5-6 تا آیه باید کنار هم درباره حضرت ابراهیم علیه السلام بررسی کنیم تا بفهمیم که این داستان چه زمانی بوده. خب این آیه 124، ما در خدمتتون عرض کنم سوره مبارکه انبیاء آیه شماره 60 داریم که خدمتتون عرض کنم داستان شکستن بت‌ها و اینکه مردم رفتن در بیابان و جشن و این مسائل، حضرت ابراهیم نرفت و اون بت بزرگ رو شکست. اومدن پرسیدن چه کسی این کار رو انجام داده؟ من فعل هذا به آلهتنا انه لمن الظالمین. قالوا سمعنا فتا، ما شنیدیم یک جوانی درباره بت‌های ما حرف میزد، بدگویی میکرد، که اسم چی بود؟ ابراهیم بود. این رو آیه 60 ثابت میکنه حضرت ابراهیم در جوانی پیامبر بوده است. و همینطور خدمتتون عرض کنم فرزندانی که حضرت ابراهیم علیه السلام خدا به اونها داد در پیری بوده. آیات متعدد میتونیم این رو ثابت کنیم، مثلا وقتی اون فرشته ها آمدن که بشارت بدن حضرت ابراهیم علیه السلام صاحب فرزند خواهد شد و ساره هم اونجا بود، ساره چی گفت؟ یا ویلتا اعلد و انا عجوزون، چطور من بچه به دنیا بیارم در حالی که یک پیر زن هستم؟ و هادا بعلی شیخا، و این شوهر من پیر مرد
هست. بله.
پس حضرت اسماعیل علیه السلام و حضرت اسحاق در پیری به حضرت ابراهیم علیه السلام داده شده، در جوانی پیامبر بوده. حالا این حضرت اسماعیل علیه السلام جای دیگه هم هست، خود حضرت اسماعیل ابراهیم علیه السلام در سوره مبارکه 39 آیه ابراهیم، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. خب این آیه هم ثابت میکنه که حضرت اسماعیل و اسحاق در پیری به حضرت ابراهیم داده شده و اسماعیل بعد از او بزرگ شده در حدی که به هر حال متوجه هست پیامبر بوده و اون زمانی که میخواستن ذبحش بکنن یا پیامبر بوده یا به هر حال پسر جوانی بود، ذبحش کرد و اون به هر حال امتحان بسیار سخت رو حضرت ابراهیم گذران. بعد از این همه امتحان خدا بهش گفت انی جاعلک للناس اماما، من تو رو به مقام امامت رسوندم. آیا حضرت ابراهیم قبل از این داستان اطاعت از او واجب بود یا نبود؟ اگه بگی اطاعت واجب نبود، خب این خلافه، از هر پیامبری اطاعت کردن واجبه. به همین دلیل بود که خدا نمرود رو به هر حال کافر میدونه، اگر کافر نبود که از حرف حضرت ابراهیم اطاعت نکردن به هر حال واجب نبود، اطاعت کردن واجب نبود که نمرود نبود،
کافر نبود. اسماعیل خب بالاخره گوش داد به حرف پیامبر زمان خودش.
بله اطاعت کرد. اطاعت کردن هر پیامبری واجبه، اما هر پیامبر امام نیست. چرا؟ چون این آیه صریح میگه. سالها گذشت، عمر حضرت ابراهیم از جوانی گذشت، رسید به پیری در زمانی که پیر شده بود دیگه. پیر شده بود، خدا بهش اسماعیل داد، بهش اسحاق داد. بعد از مدت‌ها امتحانات رسید به مقام امامت. پس این مقام امامت غیر از مقام اطاعت هست. ممکنه اطاعت از یک کسی واجب باشه اما حتما امام نیست. اطاعت از پدرم واجبه؟ آیا اطاعت کردن از پدر واجب هست یا واجب نیست؟ هر پدر امامه؟ اگر قرار بشه هر پدر امام باشه که دیگه برحال این امامت فقط به درد شماها میخوره، به درد ما نمیخوره. این مقام مقامیست خیلی بالاتر از نبوت، همونطور که آیه صریح واضح روشن ثابت میکنه و شما جز لجاجت در برابر این آیه چیزی دیگه ندارید، فقط و فقط لجاجت میکنید. بنابراین این آیه دست شما رو نمیگیره، بلکه ثابت میکنه امامت امر الهی هست، امام رو سقیفه انتخاب نمیکنه بلکه فقط و فقط خداست که باید انتخاب بکنه و امامت اهد الهی هست. در خدمت
خیلی ممنون هاشا. فقط یه نکته هم، حالا ایشون داشت صحبت میکرد، حالا نمیدونم جدا اعتقاد داشت یا اعتقاد نداشت، و این رو گفت که بالاخره امام از دیدگاه ما هیچ مفهوم خاصی نداره. حالا همون هم که شما اجمالا اشاره فرمودین که حالا هر کسی میتونه امام باشه، نمیدونم نسبت به این مطلب ما میتونیم احتجاجی باهاشون بکنیم، بهشون بگیم که آقا امام رو باید چه کسی بدانید؟
خدمتتون عرض کنم، خب امام اینا برای امام البته همونطور خودش گفت، بله امام رو به هر حال لازم نیست، هر کس به امامت رسید وقتی خب اینا یکی مثل حجاج رو قبول میکنن به عنوان امام، یکی مثل متوکل رو به عنوان امام انتخاب میکنن، خدمتتون عرض کنم یکی مثل مروان و پسرانش اینها رو به عنوان امام قبول میکنن، دیگه خیلی طبیعی. حالا من یک مستند خدمتتون عرض کنم، از کتاب های اینها بخونیم که امام میتونه فاسق هم حتی باشه، حتی فاسق هم، بله امام از نظر شما هیچ جایگاهی نداره، چون اماماتون جایگاه نداشتن، چون ائمتون جایگاهی نزد خدا و پیغمبر نداشته، به امام از نظر شما بله هیچ جایگاهی ندارن، حتی فاسق هم میتونن امام باشن. این ببینید کتاب الاحکام السلطانیه آقای ابو اعلای فراه هست، از بزرگترین خدمتون عرض کنم متکلمین اهل سنت، و این کتاب بسیار کتاب مهمی هست در تاریخ علم کلام اینها در موضوع امامت، الاحکام السلطانیه صفحه 4421 صفحه شماره 23. ببینید چی میگه، از احمد ابن حنبل نقل میکنه، میگه هر کسی با شمشیر غلبه کرد خلیفه میشه و امیرالمومنین نامیده میشه، هر کی زور داشت، هر کی بیشتر بتونست بکشه، بیشتر تونست قتل و غارت بکنه و امیرالمومنین تر میشه. فلا یحل لأحد ان یؤمن بالله والیوم الاخر ان یبیت ولا یراه اماما، اگر کسی با شمشیر با کودتا با ترور آمد امام شد، همه باید او رو امام بدانن، کسی حق نداره بگه من امام نمیدونم، او رو در خانه خودش بشینه. برن کان او فاجرن، بر باشد آدمی خوب باشد یا آدمی فاجر باشد، این نظر امام شماست احمد ابن حنبل. چرا اینجوریه؟ ما چرا باید همچین؟ آقا ابن عمر زمان حره پشت سر کی نماز خوند؟ چه کسی؟ میگفت نحن و من غلب، هر که زورش بیشتر بود من طرفدار او هستم. ابن عمر با چه کسی بیعت کرد؟ با حجاج. با حجاج بیعت کرد، پشت سر حجاج نماز میخوند. پس وقتی امامان شما مقامش تنزل پیدا میکنه در حد شخصی مثل حجاج ابن یوسف ثقفی، خب طبیعیه که امامت نزد شما هیچ جایگاهی نباید داشته باشه. خیلی طبیعی هست، چون ائمتون پیش خدا هیچ آبرویی ندارن، مثل متوکل، مثل مأمون، مثل هارون، نمیدونم مثل مروان و پسراش و فرزندانش و حجاج و فلانی و فلانی. طبیعیه که شما امام، مقام امام پیش شما یک مقام عادی هست، حتی فاجرترین فاجرهای تاریخ. یعنی از حجاج رو اگر، از حسن بصری دیگه میگه همه عالم فساقشون رو، ظالمینشون رو، خونخاراشون رو، صفاکاشون رو در یک کفه ترازو بگذارن، ما حجاجمون رو در یک کفه ترازو بگذاریم، کلن این ترازوی ما خیلی، کفه ترازوی ما خیلی زورش بیشتر میشه. حجاج، افرادی مثل حجاج رو شما امام میدونید و بزرگان شما با پای حجاج بیعت کردن، با پای حجاج، چه حالا دست نداد ولی خب با پاش همچین امامانی برحال جایگاهش هم برحال روشن در خدمت ماست.
خب پس زیاد بیراه هم حالا نگفته نسبت به این آی ترشاوی، زیاد بیراه نگفته نسبت به این مطالبی که گفته بود و گفته بود داره امام همچین پیش ما اعتباری نداره. حالا اگر مفصل تر میخواین بدونین راجع به بحث امام و مخصوصا نسبت به این روایت من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، انشالله حتما برنامه حبل المتین رو در پنج شنبه شبها و یک شنبه شبها با حضور حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی انشالله پیگیری بکنید. بحثی که جاری هست و الان داریم انجام میدیم و حضرت استاد فرمایش میکنن نسبت به این مطالب، همین بحث این روایت من ماتب الا امام ماتمیتتن جاهلیه هست که خیلی مفصل میتونین این رو انشاءالله پیگیری بکنین و استفاده بشه انشاءالله از این مطالب. بسیار خوب، بریم سراغ تماس های شما بینندگان. حالا کلیپ های زیادی هم مونده آجا، اما اگر اجازه بدین ما تماس ها رو وصل بکنیم. بسیار خوب، بله آقای، اگر بله بسیار خوب، آقا محمد از زنجان پشت خط هستند. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم آقای مرشی عزیز و همچنین خدمت کارشناس برنامه حضرت استاد یزدانی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد بزرگوار،
به همه بیننده‌های شبکه جهانی حضرت ولیعصر عبدالله تعالی فرجه الشریف. ببخشید بنده از حضرت استاد یزدانی عزیز سوال داشتم درباره آیه 100 سوره توبه. یعنی وهابی‌ها و برخی از اهل سنت دیگه تنها دلیلشون برای اثبات عدالت مثلا همه صحابه و بهشتی بودنشون استناد به این آیه است فقط. دفعه پیشم از حضرت استاد من پرسیدم، خیلی زیبا آیه 18 سوره فتح رو که خیلی زیبا و مستدلانه توضیح دادن که این آیه شامل همه صحابه نمیشه. حالا این دفعه می‌خواستم حضرت استاد لطف کنن توضیح بدن در آیه با استناد به این آیه سابقین صحابه و مثلا اصحاب بعد و خلفا که قطعا جزء اونها بودن، آیا خلفا همه سابقین و اولی های صحابه اهل بهشتن و عدالتشون ثابت میشه یا نه؟ و همین سوال رو داشتم از حضرت استاد، ممنون میشم پاسخ بدن و مطمئنم بهترین جواب و بهترین استدلال رو از حضرت استاد خواهند داد. ممنونم از استاد یزدانی عزیز و جناب آقای مرعشی بزرگوار، سلامت باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سلامت باشید بزرگواریم، خیلی تشکر میکنم آقا محمد عزیز که از زنجان همراه ما بودین و انشاءالله سوال شما رو هم نسبت به این آیه 100 سوره مبارکه توبه انشاءالله بیان میکنیم و پاسخ حضرت استاد رو هم خواهیم شنید. جناب آقای رمضانی از بابل پشت خط هستند. آقای رمضانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیه السلام. جناب استاد یزدانی سلام عرض می‌کنم، سید بزرگوار آقای مرعشی همینطور خدمت شما.
علیکم السلام.
پیرو به کلیپی که از امام جمعه خوش هفته پیش نشون داد، این اون صحبت هایی که بنده بنده اصلا اون هفته قبل یه سوالی از قبل تو ذهنم بود، ولی چون اون کلیپو دیدم اون سوال قبلی رو ترک کردم. اول اینکه ما از اون طرف هم میگیم برادران اهل سنت، فکر نکنم خدایی نکرده ما شهدای بزرگواری مثل ملا حیدر فهیم داریم که اول انقلاب کموله ملعون این سن 81 سالگی این بزرگوار رو میگیرن و دستگیر میکنن و بر عالمی هم بوده بهشون میگن که به عکس امام خمینی توهین کن، که ایشون برمیگرده بنده من به ذریه حضرت زهرا و امیرالمومنین توهین نمی کنم و ایشون رو به شهادت میرسونم. ما خدای نکرده قصد جسارت به برادران اهل سنتمون نداریم. قطعا اگه سوال میکنیم به خاطر تکمیل شدن دین خودم، حالا بنده به عنوان شیعه، حالا برادران اهل سنت به جای خودش. استاد یزدانی اگر اشتباهی که کردم آخرش شما تصحیح بفرمایید معلومه. حداقل بنده میدونم یک ششم قرآن که میشه 1000 آیه در مورد بنی اسرائیله، و بنده یه حدیثی دیدم که حضرت رسول سلام الله علیه و میفرماید امت من سنت بنی اسرائیل رو مرتکب خواهند شد، به طوری که قدم به جای قدم آنها میگذارن و تیر به همون جا میزنن که آنها میزنن، و وجب و وجب و ذرا به ذرا. حالا ادامه داره این که حالا خودتون که حتی میگه سوسماری در بنی اسرائیل به سوراخش نمیره که در بنی اسرائیل میره. حالا سوال اینجا پیش میاد از بحث اون جهاد که حالا بنی اسرائیل روزه شد که خودتو با خدای خودت به حضرت موسی میفرمایند، یا بحث طعام واحد، حالا مسلمانان تو شب پیروز شدن و اینجا رو قبول شدن، ولی بحث بعدی اینه که در زمانه که حضرت هارون که جانشینی حضرت هارون پیش میاد، سامری اون کارا رو میکنه و چه تشابهش در دین ما کیه؟ سامری کیه؟ هارون کیه؟ بعد میایم، حالا بنده با اطلاعات کمم میگم، میرسیم به حضرت یحیی، ما میگیم آقا امام حسین در دین بنی در مسلمانان در بنی اسرائیل حضرت یحیی، و میرسیم به عروج حضرت عیسی که برادران اهل سنت ما حداقل در قرآن میدونن ایشون زنده هم 2500 سال، و ما میاییم میگیم آقا امام زمانمونه، و اینا حالا حداقل به برادرانمون کار ندارم، وهابی ها ما رو مسخره میکنن چطور نعوذ بالله حضرت ولیعصر در چاه سامراست و از این حرفا، چطور خداوندی که حضرت عیسی رو 2500 سال زنده نگه داشته نمیتونه امام زمان؟ و از اینم بگذاریم، بنده از جناب استاد یزدانی هم از شما هم از استاد بزرگوار حجت الاسلام ابو قاسمی قبلا شنیدم حدیثی تو بخاری اگه اشتباه کردم شما تصحیح بفرمایید که دجال در زمان پیامبر بودن و زنده بودن، خداوند ایشون حالا دجال و 1400 سال آقا امام خاک بر دهن من وجه تشاور دارم میگم، یعنی خداوندی که دجال 1600 سال زنده نگه داشته ولی نمیتونه مثلا حجت خودش 1200 سال نگه داره، من نمیدونم حالا این چجوری اینو میخوان جواب ما کسی اونجا زنگ بزنیم واسه نمیکنم. بعد یه سوال داشتم میخواستم ببینم این حدیث در کتب برادران اهل سنت ما هم اومده یا نه، یک و یه
روایت
همین روایتی که تشابه بنی اسرائیل و بنی اسماعیل یعنی مسلمونا اینی که من گفتم برای احتمال حالا میخواستم اینو آیا برادران اهل سنت یا وهابیا تشابه بنی اسرائیل و بنی اسماعیل رو قبول دارن که اینایی که حالا این خدمتتون عرض کردم پیامبر فرمودن. حالا من سوالو میکنم بعد قطع میکنم چون از طریق موبایل، و یه چیزی حالا من اینو نمیدونم درست هست یا نه، اینو به من گفتن آیا یکی از همسران یکی از پیامبران بنی اسرائیل سوار بر یه حیوان فکر کنم من شنیدم، میخواستم این درسته یا نه، زرافه شده بعد از فوت اون پیامبر و فتنه ایجاد، آیا اینم درست هست یا نه؟ من از طریق موبایل چون چیز میکنم قطع میکنم و خداحافظی میکنم. یا علی مدد
سلامت باشید، خداحافظی میکنم انشاءالله. بزرگواری نای رمضانی عزیز تشکر میکنیم. مفصلا حالا شما اصل ماجرا رو پرسیدین که آیا چنین روایتی هست یا نه، اما خب حالا اون تشابه هایی که خودتون هم برقرار کردین تکوینا چنین تشابهی رو به وجود می آورد، هرچند ما مستندن هم نص نداشته باشیم اما خب تکوینا میبینیم که چنین چیزی هست. بسیار خوب، انشالله سوال حضرت عالی رو هم مطرح میکنیم. تماس بعدی جناب آقای صدرالدین هستند از رشت، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله، مجری محترم و استاد یزدانی.
علیکم
استاد یزدانی، من دو تا سوال خیلی کوتاه دارم. یکیش این که توی صحیفه که این اصحاب جمع شده بودن، خب مهاجرین و انصار بودن، میخواستم بگم نص تاریخی دقیقی هست برای سوال بنده؟ خب اینا هیچ کدوم در امر خلیفه‌گری واقعا پیرو نصوص سری پیامبر نبودن، دور هم جمع شدن اهل دنیا بودن، چرا انصار با ابوبکر بیعت کردن؟ اونم که مثلا میگن که به خاطر گفتش عمر که آقا چون پیامبر گفته که باید از قریش باشن خلیفه ها. مثلا اونا اصل حرف پیامبر رو قبول نداشتن که اونجا جمع شدن در زمان شهادت پیامبر رسول الله. حالا میگم چرا علت تاریخش بیان شده؟ چرا انصار زیر این بار رفتن؟ این اولین سوال من هستش. دوم سوال این که وقتی که همین اصحاب به اصطلاح امر خلیفه‌گری از نسل رسول الله قبول نداشتن، چطور شد که تا ابوبکر گفت عمر خلیفه همه قبول کردن؟ این اگر تو تاریخ چیزی اومده، نه اینکه تفکر یادم بخواد بگه تکلیل میشه زیاد کرد، اما تو تاریخ چیزی اومده که این به این چراها جواب داده باشه، ممنون میشم.
بسیار خوب، خیلی ممنون اسدالدین عزیز که از رشت همراه ما بودید. ان شاءالله سوال شما رو هم مطرح خواهیم کرد و پاسخ را از حضرت استاد خواهیم شنید. تماس بعدی جناب آقای بهادوری هستند از کرج. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت استاد یزدانی بزرگوار و جناب آقای مرعشی.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. آقای بهادوری قبلش ما یه عذرخواهی بکنیم، چندین جلسه حضرت عالی هم تماس می‌گرفتید اما متأسفانه حالا به علت ضیق وقت و کثرت تماس گیرندگان که بود، خب طبیعتاً متأسفانه فرصت نشد. حالا یک عذرخواهی هم از همینجا
مستعد حضرت عالی انجام. خدا حفظ کنه و طول عمر بده به اون کسی که اسم این عقیل رو گذاشت عقیل بی عقل، درود به شرفش. ایشون از دموکراتیک حکومت جناب خلیفه دوم صحبت کرد که ایشون اگر گفته دعنی از رب اوناقه، هر کی بگه سرش از تن جدا میکنیم در اون اشورا 6 نفره، اصلا ایشون اشتیاق داشته به این کار. ما که نمیگیم که آقای رشید رضا استاد یزدانی در المنار صفحه 69 جلد 10 میگه اصحاب پیامبر احدی نبود وقتی که در جنگ شرکت میکرد فقط به طمع غنایم بود، ولی یک نفر اشتها داشت که غنایم رو رها کنن، فقط بگن آقا سر ببرید، دعنی عزرب اوناقه. خب اینو بعد ما جواب بدن. مطلب دوم، ابن عساکر در جلد 41 صفحه 123، جناب خلیفه عمر وصیت کرد که گفت پس از مرگ من همه باید به کسی رأی دهند که عبدالرحمن ابن عوف به او رأی خواهد داد و اگر کسی برخلاف او عمل کرده سر او را از تن جدا کنید، دعنی از رب اونوقع. خب اینم که آقای ابن عساکر داره میگه. کنز المال متقیندی خبر 36-85، بیهقیان خبر 17-31، خبر 17-46. کعب الاحبار رفت پیش عمر زمانی که داشت جام میداد. کعب الاحبار گفت بعد از خودت جناب خلیفه خلافت رو به چه کسی میدهی؟ عمر گفت میخوام بدم به علی. کعب الاحبار گفت در تورات ما آمده به علی قدرت ندهی، این همه آدم کشته. عمر گفت پس به چه کسی بدم؟ کعب الاحبار گفت بدهید به کسانی که با پیامبر جنگیدن. عمر گفت یعنی بنی امیه؟ کعب الاحبار گفت بله. عمر گفت راست میگوی. پیامبر گفت انا لله و انا الیه راجعون. روزی که در مکاشفه دیدم که میمونها در روی منبر من جست و خیز میکردن و جناب عمر خلافت را داد به بنی امیه. عمر به کل صحابه گفت محور اسلام عبدالرحمن ابن عوف، چون بزرگترین سرمایه دار بود استاد یزدانی در تاریخ اسلام. عمر گفت ایشان هر چی تصمیم میگیره همونه. ابو طلحه انصاری هم بعد نوشته محمد ابن مسلمه با 50 نفر مرد مسلح آماده کرد برای انتخاب خلیفه و همه اینا نمایشی بود، چون قبلا عثمان را انتخاب کرده بودن. اگر راست میگه جناب آقای عقل بی عقل جواب منه بده، منه بی سواد بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم طیب الله، تشکر میکنیم آقای بهادوری عزیز و بزرگوار که باز هم مرتبطه با همین موضوع برنامه فرمایشاتی رو فرمودن. تشکر میکنیم باز هم ازتون، انشالله که موفق و معید و منصور باشید. بسیار خوب، حالا توی این فرصت باقی مانده سوالات زیادی موند، اگر عزیزان اتاق فرمان فعلا یک فرصتی بدن ما انشالله. بسیار خوب، خب حالا این یکی رو دیگه وصل کردین، این رو هم انشالله جواب بدیم و بعد از اون انشالله بریم سراغ پاسخ‌ها. پس لطفاً حالا این فرصت رو به ما بدین که انشالله مفصلاً بتونیم به پاسخ‌ها برسیم. جناب آقای کریمی از آقای کریمیان از خرم آباد پشت خط هستند. آقای کریمیان در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، وقت بخیر.
سلام علیکم
و همه شنوندگان عزیز و استاد یزدانی. یک سوال داشتم، حالا نمی‌دونم به بحث برنامه مربوط هست یا نه، این بود که آیا امام به اذن الله میتونه خالق و رازق باشه به اذن خداوند؟ حالا خواستم این سوالو اگه مربوط به موضوع برنامه که نیست، ولی بگم اگه میشه جواب بده استاد ممنون میشم.
حتما میشه، چرا نشه. هر سوال عقیدتی که شما و تمامی بینندگان دارین و بالاخره این شبهه ذهنی برای شما پیش اومده قطعا جاش در همین برنامه هست و ما انشالله با روی گشاده پاسخگوی سوال شما هم خواهیم بود.
خدا خیرتون انشالله.
سلامت باشید. خدا حفظتون کنه ای کریمیان.
خدا نگهدار.
موفق باشید انشالله. خدا نگهدار شما. بسیار خوب. خب بریم سراغ پاسخها و بشنویم از حضرت استاد. اول آقا محمد از زنجان نسبت به این آیه صدام سوره توبه که بالاخره حالا و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و این وعده بهشتی که به اونها داده شده که مبنای بالاخره عدالت صحابه و مبنای کلن هر چیزی که خیلی از این شبکه ها دارن همین آیه است. بشنویم از حضرت عالی.
بله خدمتتون عرض کنم آیه جالبی هست این آیه صد سوره مبارکه توبه. ولی خب از اینا سوال میگیریم شما صد میخونید چرا صد یک رو نمیخونید؟ خداوند در آیه صد میفرماید و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. این صد به این همیشه استدلال میکنن اینو میخونن و کب کب و دب دب و حرف و استدلال و هر. اما چرا صدشو نمیخونن؟ و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق. از اهل مدینه هم کسانی هستن منافقن. خب اینا کیا بودن؟ چرا اینو نمیخونید؟ پیغمبر شما اونا رو نمیشناسیم، ما میشناسیم. تنعذبهم مرتين، ما دوبار اونها رو عذاب میکنیم و بعد گرفتار عذاب عظیم خواهند شد. خب چرا این آیه رو نمیخونید؟ اگر آیه صد رو میخونید خب صد یک هم بخونید. اینا کیا بودن؟ این منافقین همونایی که آمدن خدمتتون عرض کنم مسجد ذرا رو تشکیل دادن. از اصحاب بدر کسانی بودن در بدر حاضر بودن، قطعا جز سابقون الاولون هستند، اما آمدن خدمتتون عرض کنم مسجد ذرا رو تشکیل دادن. آیا اونایی که مسجد ذرا رو تشکیل دادند و از سابقون الاولون هستند اونها میتونن خدمتتون عرض کنم خدا از برای همیشه از اونها راضی باشه؟ میتونن؟ خدا از منافقین راضیه؟
قطعا اینجور
نیست. اگر راضیه دیگه شما راضی باشید. خدمتتون عرض کنم یا اون منافق، حالا من چون مفصل اینا رو قبلا جواب دادیم، یا منافقینی که آمدن به یک از همسران پیغمبر اتهام فحشا زدن، منافق بودن دیگه، مؤمن که نمیاد به همسر پیغمبر اتهام فحشا بزنه. آیا شما از اونها راضی هستید؟ جز از سابقون الاولین، جز از حاوی بدر، مستح ابن اساسه، حسان ابن ثابت، از اصحاب بدرن اینا، در جنگ بدر حاضر بودن، جز سابقون الاولین قطعا هستن، اما خدمتتون عرض کنم آمدن و این اتهام رو زدن. شما ازش راضی هستید؟ خدا که ازش ناراضیه، ما شیعه هم از اونها ناراضی هستیم، اما شما میتونید از اونها راضی باشید؟ قطعا هر حال نمیدونم، حالا جواب بدید دیگه. کسانی که خلیفه سوم رو کشتن، اونا هم جز اصحاب پیغمبر بودن، جز سابقون الاولون هم بودن، تازه بعضی هاشون. آیا شما از اونها راضی هستید؟ خوشتون میاد ازشون؟ اگر راضی نیستید، اگر راضی هستید چرا فوشای رکیک رو به اونها دادید؟ چه فوشای رکیکی به قاتلین عثمان دادن اینها؟ خب اینا همش سواله که باید جواب بدید. تازه از این آیه خدا از سابقون الاولون هم راضی شدن، از والذین تبعوهم باحسان هم راضی شدن. این شامل کی میشه؟ آیا اینم شامل صحابه میشه؟ بله شامل صحابه‌ای که از سابقون الاولون واقعا تبعیت کنن میشن. شامل تابعین هم میشه، اونایی که پیغمبر، بله. شامل ماها هم میشه، بله. شامل همه کسانی که از سابقون الاولون پیروی کنند و پیروی درست بکنن میشه. پس این آیه اصلا اختصاص به صحابه نداره. اگر قرار باشه عدالت همه صحابه رو ثابت بکنه، عدالت ما هم ثابت میکنه.
بله.
از سابقون الاولون المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان. خب ما هم شامل این جمله هستیم دیگه. پس ما هم عادله. همه از دم، همه مسلمان ها.
بله. همه تابعین.
همه تابعین. همه تابعین. تابعین که منظور فقط اونایی نیستن که صحابه رو دیدن. همه دیگه. والذین تبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. این هم نکته مهمی هست تو این آیه. خب جواب زیاد داره این آیه، به هر حال به درد اینها نمیخوره، چون اگر واقعا اینجوری خدا از همه سابقون الاولون راضی باشه، من که میگم صدای اینا در میاد، صدای خودشون در میاد. ایده از سابقونان کارهای عجیبی کردن که نه تنها رضایت خدا بلکه همه آیه بعد منافق بودن. خدا میگه اینا ایدهشون منافق هستن، از مردم مدینه، از سابقون الاولون هم هستن. به هر حال مسجد زرا رو تشکیل دادن، در جنگ ها فرار کردن، به همسر پیغمبر اتهام فحشا زدن، خلیفه سوم رو کشتن و ده ها جنایتی که از اینا ما شنیدیم. پس شامل همه نمیشه. اونهایی که واقعا ایمان آوردند، واقعا ایمان آوردند، برای ایمان آوردن از همدیگه سبقت میگرفتن و بر این ایمانشون موندن، عمل صالح انجام دادن، کارهای نیک انجام دادن، بله خدا از اونها راضیه، ما هم از اونها راضی هستیم، اونها هم از خدا راضی هستن. در خدمت رسیم سال اول شد.
بله بسیار خوب. حالا چقدر هم جالب که خود همین آیه بعد در ادامه همین آیه 101 هم میگه که خداوند میفرمایند که اینها رو ما دوبار عذاب میکنیم به خاطر این جنایتی که انجام میدن. بله بسیار خوب. بله همین یک سوال رو داشتن دیگه.
من سوال دیگه هم داشتن، روایت خضوع النعل بن نعل.
بله خب بله
این سوالشون هم روایت خدمتتون عرض کنم. روایت خب این روایت رو خیلی ها نقل کردن، از اون روایاتی است که به صورت گسترده با سندهای متعدد نقل شده، از جمله مثلا در سنن ترمذی از عبدالله ابن عمرو که از پیغمبر لیعتین نعلا امتی معلا معتا علا بنی اسرائیل حد و نعل به نعل حتی این کان من هم من اتا امه علانیه لکان فی امتی من یسنع ذالک، من امت من قدم به قدم به دنبال بنی اسرائیل خواهند رفت. همه اون اتفاقاتی که در بنی اسرائیل افتاده از گوساله سامری بگیر تا اون مسائل دیگه، همشون در امت من اتفاق خواهد افتاد.
سال آقای رمضانی بود از بابل. بله حالا قبلی آقا محمد بود. بله بله خب بفرمایید. حالا ایشون با حواس جمع‌تر گوش بده، حالا فرق می‌کنه. بالاخره سوال مهمه.
حتی اذ این کان منهم من اتا امه علانیه لکان فی امتی منی اصلا، اگر در امت بنی اسرائیل فرض کنیم کسی بوده که علنی نعوذ بالله با مادرش زنا کرده، در امت اسلامی هم این اتفاق خواهد افتاد. روایتی که پیغمبر گفته. و به هر حال بنی اسرائیل به 72 فرقه تقسیم شدن، امت من به 73 فرقه تقسیم خواهند شد. همه اهل جهنم هستن، همه مسلمان ها اهل جهنمن، الا ملتن واحده، جز یک ملت، جز یک فرقه. از 73 فرقه مسلمان ها فقط یک فرقه. و به هر حال ادامه روایت هم جالب هست. حالا کتاب های دیگه هم اومده. ایشون سوالش این بود که آیا در منابع شیعه هم اومده؟ بله در منابع شیعه هم این روایت مفصل اومده، از جمله مرحوم شیخ صدوق در کتاب های متعددش این روایت رو نقل کرده، از جمله در کتاب اعتقادات خودش صفحه 62 بحث رجعت میگه وقد صح ان الرجعه كان في الامم السالفه، صحیح است این داستان که در امته های گذشته بعضی از مردم رجعت کردند. زیاد دیگه آیات قرآن کریم، 70 نفر از قوم بنی اسرائیل که مردند و دوباره زنده شدند، عزیر پیامبر مرد بعد از 100 سال دوباره زنده شد و خیلی های دیگه باید تو بحث رجعت این بحث بشه. نمونه های متعدد از رجعت اومدهای گذشته. بعد وقت استدلال مرحوم شیخ صدوق روی این روایت است، وقال النبی صلی الله علیه و آله یکون فی هذه الامه مثل ما یکون فی امم السالفه حز و نعل بالنعل و القزه بالقزه یا القزه بالقزه. دقیقاً همون قدم‌های رو که بنی اسرائیل برداشتن، نعل به نعل، دقیقاً جای پا اینها ما امت ما هم خواهد بودش. یعنی مقصود به هر حال ضرب المثل هست دیگه.
بله.
همه اتفاقاتی که در بنی اسرائیل افتاده در امت اسلامی هم خواهد افتاد، از جمله رجعتی که اونجا اتفاق افتاده در بنی اسرائیل، فراوان هست داستان‌هاش، روایاتش، آیاتش، در امت اسلامی هم خواهد افتاد. و همین روایت خدمتتون عرض کنم، مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال خودش نقل کرده، در علل و شرایع خودش نقل کرده، در عیون اخبار رضاش نقل کرده، در کمال الدین نقل کرده، در کتاب‌های متعددش این روایت نقل شده با سندهای متعدد. و حال روایت هم شیعی سند صحیح داره، هم سنی سند صحیح داره. حالا یکی دو تا بر اساس این می‌خواست یکی دو تا سوال هایا بر حال.
بله بله حالا اگر
سامری هم اتفاق افتاده دیگه ما چی بگیم دیگه؟ اینو بعد
بله حالا
مستاق شما تعیین نمی‌کنیم.
بله حالا توی این برنامه تماس می‌گیرن، بالاخره نمی‌دونم حالا می‌خوان زرنگی بکنن یا حالا هر برنامه‌ای هست، اما حالا ان شاءالله این نو سوالات رو
برنامه حضرت آیت الله قزوینی این سوالات رو برنامه حضرت آیت الله قزوینی می‌پرسن که در حال ایشون بهتر قطعا و 100% از ما بهتر میتونن جواب بدن. اما یک سوال دیگه داشتن که آیا همسر حضرت موسی علیه السلام همسر حضرت موسی علیه السلام میگه زرافه که نه سواره همون چیز شده
شترگاف ملنگ ترجمه کردن
بله حالا سوار زین شده حالا بحث سواری تو کتاب علل الشرایع اومده حالا من چون بعض از مباحث رو نمیتونم طرح کنم و نمیخوام طرح کنم نمیپردازم تو علل الشرایع داستانش مفصل اومده که صفورا همسر حضرت موسی علیه السلام بعد از حضرت موسی قیام کرد مثل بعضیا علیه خلیفه وقت علیه جانشین حضرت موسی که یوشع بن نون بود و اون همون بر حال حذف النعل من نعل اتفاق افتاد و همون داستانها و همون کشت و کشتار و همون جنگ و صفورا بر حال این همه صفورا که خیلی معروف بود و همون دختر حضرت شعیب بود با اون همه معجزاتی که از حضرت موسی دید ولی بعد از حضرت موسی متاسفانه گرفتار این مسائل شد و نتونست تحمل کنه جانشینی حضرت یوشع بن نون رو و قیام کرد و سوار زین شد و از این مسائل چون بحث تشبیه هست دیگه من
ورودی بسیار خوب خیلی ممنون و متشکر و تشکر هم میکنیم از آقای رمضانی که این سوال رو هم مطرح کردند و حالا به تفصیل هم اگر خواستن انشالله در خدمتشون هستیم هم در فضای مجازی و هم در دیگر برنامه ها انشالله. جناب آقای صدرالدین سوال پرسیدند که بالاخره توی جریان سقیفه ما حالا خارج از اون اینکه بخوایم حق و حقانیت رو بخوایم پیدا بکنیم ببینیم آیا کارشون درست بوده یا نه، اما اصلا مگر چه جوی حاکم شده بود بر جامعه از لحاظ تاریخی که اینها اول اومدن بر اساس یک صحبتی خلیفه اول رو انتخاب کردن اما دقیقاً برخلاف اون در زمان انتخاب خلیفه دوم اومدن سراغ نسل خلیفه قبلی گشتند؟
بله خدمتتون عرض کنم. خب این یک بحث مفصل نیاز هست که باید به تفصیل بشه پردازیم بحث سقیفه رو که چرا انصار که اون همه به پیغمبر وفادار بودن اون همه برای پیامبر زحمت کشیده بودن چه جنگهایی و چه خونهایی که نداده بودن یهو چی شد که اومده اینا غدیر خم رو فراموش کردن و اومدن سقیفه رو تشکیل دادن. اولا من خدمت عرض کنم اینو بارها گفتم که در سقیفه بنی ساعده همه انصار نبودن، انصار اونهایی که واقعا پیرو پیغمبر بودن همه اینها در لشکر اسامه بودن، لشکر اسامه هم در زمان سقیفه بنی ساعده همه خارج از مدینه بودن چون روایت واضحه روشن صحیحه در منابع اهل سنت متعدد آمده که پیغمبر گفت همه برید به لشکر جهز و جیش اسامه، برید لشکر اسامه رو تجهیز کنید و خیلی از بزرگان صحابه در این لشکر بودن و تا آخر عمرشون به اسامه میگفتن السلام علیک ایها الامیر، کلا نمیخوام به اون بپردازم. به هر حال همه بودند
بله.
اما یک عده تخلف کردند، از همون انصار آمدن سقیفه رو تشکیل دادن و همون هایی هستن که پیغمبر بزرگوار اسلام صریح واضح و روشن به اونها گفت لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، لعنت خدا بر اون کسانی که از جيش اسامه تخلف کنن. و این انصاری که اونجا تخلف کرده بودن در جيش اسامه نبودن اومدن سقیفه رو تشکیل دادن قطعا شامل این روایت میشه، روایت خیلی نقل کردن خیلی از بزرگان اهل سنت. بنابراین اول اینا همچنان آدمایی بودن. حالا چرا اینها این کارو کردن؟ مال وقت نیست فرصت نیست من فقط آدرس میدم به هر حال خدمت این دوست عزیز بزرگوارمون که میتونه کتاب از سقیفه مرحوم مظفر رو ببینن. مرحوم مظفر تو کتاب از سقیفه خودش اونجا به تفصیل روشن و واضح تحلیل های بسیار جالبی داره از این قضیه که انصار مستنداتش رو هم میاره. انصار یقین کرده بودن که خلافت به امیرالمؤمنین نمیرسه و وقتی به امیرالمؤمنین نرسه به کی خواهد رسید؟ به اونهایی که از انصار زخم خورده بودن. اینا اومدن پیش دستی بکنن که بعد از امیرالمؤمنین، خب میدونستن که به امیرالمؤمنین نمیرسه، حالا یه کاری بکنن که حداقل کمتر از اون طرف از پیغمبر شنیده بودن که شما انصار مظلوم خواهید شد بعد از من، به شما ظلم خواهد شد. اینا اومدن از این پیش دستی کنن، جلوگیری بکنن، افتادن تو یک مخمصه‌ای که به هر حال نتونستن خودشون رو خارج کنند و این اتفاقاتی که افتاد.
خب پس بسیاری از اینها هم همین جبری بوده که اتفاق
حالا اون کتاب مرحوم مظفر از سقیفه رو بخونن، اونجا مفصل ایشون تحلیل قشنگی داره، مستنداتش هم اونجا ببینن دیگه.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم. خب آقای بهادری هم که نکات ارزنده ای رو فرمودند، حالا فکر میکنم که نمیرسیم به تماس دیگری، اما حالا یکی از این پیام های صوتی که یکی از عزیزان برای ما فرستاده، آقا صادق از مزار شریف افغانستان پیام صوتی فرستادن، این رو بشنویم. انشالله توی دو سه دقیقه ما فرصت داریم هم این سوال رو بشنویم، هم انشالله حضرت استاد هم مختصرا پاسخ بدن. بله اگر آماده هست این پیام صوتی ایشون رو پخش بفرمایید.
سلام خدمت استاد، صادق هستم از مزار شریف افغانستان. تماس گرفتیم، دو تا سوال داشتم. سوال اول که مردم علی تسنن میگن شما 5 وقت نماز نمیخونید، 3 وقت میخونید. ما میگیم نه 5 وقت میخونیم. میگن نه شما 3 وقت میخونید. جواب 3 وقت 5 وقت شما به ما جواب بدین. و دیگه شما میگن شما چرا سنت نمیخونید؟ ما میگیم سنت میخونیم، نماز شب میخونیم، قبول نمیکنیم. جواب مختصرش به ما استاد بدین. تشکر. یا علی
سلامت باشید. تشکر میکنیم از شما آقا صادق عزیز که این پیام صوتی رو فرستادین. انشالله بتونیم پاسخگو باشیم. فقط قبلش حالا نماز 5 وقت یا 3 وقت سوال بود و سوال دومشون هم چرا شما سنت نمیخونید، منظور نافله هست درسته؟
اینا یک به هر حال همون نافله ای که میخونن خیلی روش تاکید دارن. آه. نافله دو رکعتی که نافله است، سنت خودش واضحه، سنت مستحب، ولی خب روش تاکید دارن، میخوان حتما بخونن. ولی خب شام میخونن، اینجوری نیست که همه. خب البته خب چون مستحبه همه مقید نیستن، بعضی میخونن بعضی نمیخونن، ولی خب از اراده است که میگیرم. شما چرا سنت نمیخونید؟
آها، اصلا لفظش هم بهش میگن سنت.
لفظش سنت اونجا بیشتر، یعنی تو افغانستان بهش میگن سنت، یعنی مردم افغانستان بهش میگن سنت و اصرار دارن که حتما این باید خونده بشه.
بسیار خب،
اما بحث جمع بین صلات ما متاسفانه فرصت نیست. ما روایت صحیح از ائمه اهل بیت علیهم السلام فراوان داریم در کتاب‌های شیعه که نمازهاشون جمع میخوندن. روایت فراوان هست، حالا من یک برنامه مفصل روایتشون نشون دادم در کتاب‌های شیعه که ائمه اهل بیت علیهم السلام نماز ظهر و عصرشون رو فقط با یک اذان و اقامه میخوندن. یک اذان دو تا اقامه، یک اذان دو تا اقامه، یعنی پشت سر هم میخوندن. یک اذان میگفتن یا یک کسی اذان میشنیدن، اذان خودشون میخوندن، اقامه رو میخوندن، نماز ظهرشون رو میخوندن، بلا فاصله اقامه میخوندن، نماز عصرشون رو میخوندن. فراوان داریم روایت. وقتی ائمه ما اهل بیت علیهم السلام، از پیغمبر هم نقل میکنه ائمه ما با سندهای صحیح که پیغمبر نمازش رو با هم میخونده. اوائل حالا مثلا فرصت بوده، ولی بعدن که مردم جنگ بود، جهاد بود، کار داشتن، مردم شغل داشتن، نمیشه که روز 5 بار خدمتون از کنم همه مردم جمع بشن. سخته برای مردم الان واقعا. خیلی از جاها، خیلی از کشورها، خیلی از مناطق که جوانها زده شدن از نماز جماعت سر همینه که نماز ظهر تا میخونن، تا یه سر میخوان کار کنن، دوباره به هر حال پلیس میریزه، دوباره مغازه ها رو میبنده، همه باید بودن دوباره مسجد نماز عصر رو بخونن. خب اینو با هم میخونید. روایتی که در صحیح مسلم هست، پیغمبر صریح واضح میگه من نماز جمع میخونم به خاطر اینکه امتم به سختی نیفته. حالا در اگر صحیح مسلم نشون بدید، من یک دو تا از این روایت بخونم. در صحیح مسلم هست، چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی، خدمتتون عرض کنم روایت، اصلا باب روایت این هست: الجمع بین الصلاتین فی الحضر. مردم در شهر خودشون هستن، در مملکت خودشون هستن، در خانه خودشون هستن، میتونن نماز رو جمع بخونن. میگه بله. ابن عباس میگه پیغمبر با هم خونده ظهر عصر، با هم خونده مغرب شهر، با هم خونده، نه خوفی بوده و نه سفری بوده. روایت بعدی هم همینو میگه، خدمتتون عرض کنم، از ابن عباس که پیغمبر ظهر و عصر با هم خوند در مدینه، خوف و ترسی هم نبود. چرا این کار رو کرد؟ در روایت بعدی هست لما فعل ذلك، پیغمبر چرا نماز ظهر عصر با هم میخونده؟ بابا نماز ظهر گفتن، نماز عصر گفتن،
اسمش
روشه، چرا پیغمبر این کار رو میکرد؟ یعنی پیغمبر اندازه اینا نمیفهمید متاسف. نعوذ بالله، استغفرالله. پیغمبر گفت سألت ابن عباس کما سألتنی، این سوالی که شما از من کردی من از ابن عباس هم سوال کردم. فقال اراد ان لا یهرج احدا من امته. پیغمبر قصدش این بود، هدفش این بود که هیچ کدوم از امتش، هیچ شخصی از امتش به سختی نیفته. دین اسلام دین سخت نیست. چرا شما اینقدر سخت میکنید دین اسلام رو؟ چرا اینقدر سخت میکنید؟ با پیغمبر میگه اومدم، پیغمبر میگه من با هم میخونم ظهر و عصر رو، شما میگه نه باید جدا بخونید. این روایت در صحیح ترین کتاب های شماست، در اصح الکتب بعد کتاب الله شما اومده. و شما حرف به جایی که سنت پیغمبر عمل کنید خدمتتون. الان روایت زیاد هست دیگه، دو صفحه روایت هست، شما تو مناطق اینها بر زندگی بکنید، هر لحظه هر کس میرسه سر راه خودش از خونش میرسه مسجد شروع میکنه به اذان گفتن. این واقعا خسته کننده است. اگر شما همسایه مسجد باشید تو مناطق اینها واقعا اذیت میشید، واقعا اذیت کننده است. هر لحظه هر کس رسید شروع میکنه بلنگو رو میگیره، الله اکبر الله اکبر، اونم چه با چه صدایی، با چه در خدمت
هستیم. خب حالا این از این سوالشون، حالا سوال دیگرشون هم که انشالله اگر فرصت شد بذاریم برای همین سنت، بحث نماز سنت.
حالا نه اون که ما سنت ما مستحب میدونیم، هر کس خاص میخونه مستحب.
فقط به اون شدتی که حالا اونها یه تأکیداتی دارن. بسیار خب تشکر.
اگر میخوام به سنت پیغمبر عمل کنن، نماز با هم میخونن. سنت پیغمبر اینه که نماز باید با هم خونده بشه.
بله.
نماز ظهر و عصر. اگر واقعا شما پیرو سنت پیغمبر هستید، اینو بخونید، برای نماز مصحب خوندید که چه بهتر نخوندیدم که.
بسیار خوب، اینم جمع بین هر دو تا سوال که خیلی هم عالی بود و تشکر میکنیم از استادت محضرتون و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون برنامه کلمه طیبه بودین. انشالله موفق و منصور و مؤید باشین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.